شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر خواهیم داشت. فقط یادآور میشم که چون از سفر اروپا برگشتم، برنامه‌ای که همکنون در روز چهارشنبه اگر اشتباه نکنم 15 جولای میشنوید، برنامه لایف هست و در خدمت شما هستم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
من با دکتر هلاکویی میخواستم صحبت کنم.
بله بفرمایید، روی خط هستی سرکار خانم.
شما خود دکتر هستین؟
بله بفرمایید.
جناب دکتر، من تقریبا حدود 4 ماه پیش رابطم رو با یه پسری شروع کردم که قصدمون هم از اول ازدواج بود. پسر دوست مامانم بود، با هم آشنا شدیم، رفت آمد کردیم و من الان یه سری چیزهایی رو از این آدم فهمیدم که برام دیگه توی این قضیه کنسل شده است. فقط میخواستم مشورتی با شما داشته باشم که مطمئن بشم کارم درسته.
شما چند سالتونه؟
من 25 سال.
این آقا چند سالشونه؟
37 سال.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از تهران.
شما خودتون چی خوندید و چه میکنی؟
من روانشناسی خوندم.
در چه من بستاق مقطعی از نظر مدرک تحصیلی هستی؟
من در حال حاضر دانشجوی روانشناسی هستم.
اوکی.
هنوز مدرک نگرفتم.
ایشون چی خوندند و چه میکنن؟
ایشون فوق لیسانس مهندسی پزشکی گرفتن و الان هم کارشون واردات تجهیزات پزشکیه.
به شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید و فرزند چندومی؟
من؟ من 2 تا خواهر دارم و خودم هم فرزند آخر هستم.
به من بفرمایید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون 1 خواهر داره که از خودش کوچیک‌تره.
بسیار. خب مشکلات یا موضوعی که براتون مطرح شده، میان شما دوتا مطرح شده، شما رو به هر حال به این نتیجه رسونده چیا هستن؟
اول از همه که من از زندگی این آدم بخوام براتون بگم، این آدم توی خانواده بزرگ شده که پدر مادرش جدا شدن از هم و پدرش یه آدم دائم الخمر بوده که دست به زنم داشته، هم روی خواهرش هم روی مادرش. جدا شدن، بعد مادرش رفته با آدم دیگه ای صیغه کرده، این شاهد این بوده و بعد در نهایت آخر سر دوباره پدر مادر این با هم دیگه ازدواج کردن.
خب میشه من بپرسم
مشکلاتی که من با این آدم برخوردم بهش؟ اول از همه این که متوجه شدم آدم فوق‌العاده خودشیفته ایه، فوق‌العاده مغروره و اینی که اعتقاد داره به این دلیل که حالا به یه مقامی رسید، درسش رو خونده، وضع مالی خیلی خوبی داره، میگه همه انگار نوکر منن، باید همه به حرف من گوش بدن، هر چیز که من میگم باشه. حتی چند روز پیش ما بحثمون شد، من چون دانشگاه همه میخوام عوض بکنم به دانشگاه دیگه برم، این بنابراینش که اون دانشگاهی که من میگم رو باید بری. من بگفتم خب من نمیخوام برم اونجا درس بخونم، گفت نه خب اونی که من میگم باید بری. گفتم من نمیخوام بهشون من اونجا برم. سر همین قضیه ما دعوامون شد.
دلیل ایشون برای که اونجا برید چی بود؟
دلیل ایشون این بودش که مدرک اونجا خیلی قابل قبول تره، مدرک دانشگاه آزاد. گفت خیلی قابل قبول تره، مدرک خوبیه. من خودم اگر من دانشگاه علمی کاربردی میخواستم برم، اگر که کسی بیاد تو محل کارم استخدام بشه که دانشگاه علمی کاربردی مدرک داشته باشه استخدام نمی کنم. که من حتی گفتم این چه حرفیه میزنی، خواهر من الان داره دانشگاه علمی کاربردی درس میخونه و من دارم میبینم که چقدر از دانشجو کار میکشن و این چقدر مجبوره که درس بخونه و یاد داره میگیره.
آخه ببینید عزیز،
خب من واقعا اصلا هیچ اعتقادی ندارم و از نظر من تمام آدمایی که اونجا درس میخونن بی سوادن.
ببینید عزیز، شما با هم درباره واقعیات که نمیتونید عقیده داشته باشید. آدم درباره واقعیات، درباره مطالبی که جنبه بیرونی و توانایی ارزیابی و قضاوت دربارشونه میتونن اطلاعات کسب کنن و نظر درستی داشته باشن. عقیده مربوط به موضوعهایی است که در چارچوب باورها قرار میگیره. اگر یه دانشگاهی از نظر درجه بندی که ممکنه روش صورت گرفته پایینتر یا بالاتر، پایینتر و بالاتر، وقتی در امریکا گفته میشه در این زمینه این دانشگاه اول، اون دانشگاه دوم، اون سوم، چهارمه، یه عقیده مردم در این زمینه مهم نیست، برای که ارزیابی علمی فارغ از قضاوت‌های شخصی و اطلاعات کم و ناقص به وسیله اون دستگاه‌های اندازه‌گیری صورت گرفت. حالا ایشون اگر به شما برگرده بگه که چون من نظرم اینه، چون ممکنه سند و مدرکی براش نداشته باشه، این که شما بگید من خواهرم هست مسئله که از این طریق اثبات نمیشه. ممکن آدم خواهرش برادرش مدرسه بره، پنج برابر یه بچه دیگه در یه مدرسه دیگه درس بخونه، ولی معناش نیست که این مدرسه از اون مدرسه بهتره. حالا اونای قصه‌ای، ولی اینکه ایشون بگه من به دلیل این به تو میگم برو اینجا که مدرکش قابل قبوله، شما میتونید به عنوان یه نظر بشنوید. اینکه به شما بگه باید این کارو بکنی و تو باید اونجا بری، مثلا اینکه بگه من تو ادارم اگر از این مدرسه کسی فارغ التحصیل شده باشه استخدام نمی کنم، از اون مدرسه می کنم، اونم باز میشه گفت نظر درست یا غلطی است. ولی این که شما این رو به گونه‌ای که مطرح می کنید موضوع منه، یعنی بر اساس حرفایی که شما من می زنید، طریقه‌ای که با هم نظریاتتون رو مطرح می کنید، اختلافاتتون رو مطرح می کنید، بعد نتیجه گیری‌هایی که می کنید، پیام‌هایی که می دید، اونا خرابه. اون نشون دهنده نوع بد ارتباط کامیونیکیشن و علامت بدی است برای یه رابطه. اینکه شما من میگید ایشون خودشیفتگی داره، اگر چنینه، شما میدونید آدم خودشیفته یا نارسیسیستیک یه کسی است که در کودکی به دلایلی قسمت‌هایی از وجودش له و لورده شده، از پا در اومده، نتیجتاً اومده در زمینه‌های دیگه خودش رو بزرگ کرده تا بتونه بپوشونه اون عیبش رو. و در حقیقت معمولاً مفهوم نارسیسیسم از یک آسیب سنگین درونی، از یک احساس بد درونی، از یک پنهانکاری و به نوعی دیگه وانمود کردن برمیاد و این مجموعه زندگی رو برای یه انسان با انسان دیگه بسیار بسیار مشکل میکنه. بنابراین اگر ایشون خودشیفتگی دارن و بعد اون رو هم در عمل اینقدر آشکار تا قبل از ازدواج نشون میدن، فاصله سنی شما هم 12 ساله، سابقه خانوادگی به هم ریخته‌ای هم تا اون مرز اعتیاد و یا فرض کنید برخورد فیزیکی داشتن، خب به نظر میرسه انتخاب درستی برای شما نخواهد.
بله، حتی پدرشون چند ماه پیش، 5 ماه پیش فوت کرده. یکی از مشکلات من با این آقا همین هستش که دقیقا انگار هفته پیش پدرش فوت کرده به این حالت هستش. انقدر براش این موضوع از 5 ماه پیش تا به الان داغه و انقدر هنوز همچنان داره عزاداری میکنه که حتی واسه اذیت من شده.
تو اگر
چند شب پیش با من تماس گرفت بدون هیچ مقدمه ای، با یه حالت آشفته و نگران زنگ زد، گفت وای من دلشوره دارم، حالم بده، چیکار کنم، خیلی حالم بده، دلشوره دارم. گفتم خب چی شده، به من بگو مشکلت چیه، فردا مثلا چکی داری یا مبلغی رو باید پرداخت بکنی، قرار جلسه مهمی داری؟ نه نه چقدر سوال میکنی، زنگ زنم به تو که فقط آروم هم بکنی، این کارم نتونستی انجام بدی، نمیخوام، اصلا لازم نکرده. گفتم ببین تا حتی اگر پیش روانشناس هم بری، اول از تو سوال میکنه، حتی تا دو جلسه سه جلسه از تو سوال میکنه، بعد شروع میکنه به آروم کردن به درمان تو. بگو چته چی شده؟ گو نه اصلا نمیشه با تو صحبت کرد، خواستم آرومم بکنی، تو یه سری مهارت ها رو تو زندگیت باید یاد بگیری که هنوز یاد نگرفتی. منم گفتم که اوکی باشه، تو مثل که حالت خیلی بده، خداحافظ فعلا.
خب شما
ثبات رفتارم نداره.
من نمیدونم شما، اولا آدم وقتی که معتقده به این چیزا چرا همچنان، من معتقدم یه خونه‌ای که میخوان بفروشنش یه میلیون $100,000 هم یا $100,000 هم نمیارزه، بگم هنوز دارم راجبش فکر میکنم یا چونه میزنم. دومی که این چه ارتباطی به موضوع پدرش داشت؟
من احساس میکنم که این مسئله خودش یه عیب و ایرادیه که این آدم داره که بعد از گذشت 5 ماه هنوز.
آخه عزیز شما اینو به عنوان دلیلی برای ماجرای پدرش آوردید، من گفتم این ماجرایی که ایشون به شما زنگ زده اون حرف رو زده، شما از کجا به موضوع پدرش مرتبطش کرد؟
به این علت که دقیقا همون روزش صبحش بهش زهرا بود و من از مادرش شنیده بودم که تو کل طول اون روز خیلی ناراحت بوده و گریه میکرده و همش عکسای باباشو نگاه میکرده و
خب ببینید عزیز، اگر یه پسری است که پدری معتاد داشته، با دست بزن جدا شده، مادر رفته سیغه شده، مادر از سیغه در اومده، مادر اومده با اون پدر زندگی کرده، پدر فوت کرده، پسر در سن 37 سالگی این گونه که شما توصیف میکنید عمل میکنه، معلومه اشکالات جدی روانی داره، خودشیفتگی شاید کمترینش. اگر چنینه، شما تنها راهی که مطمئن بشید این است که یه تست MMPI رو بدن ایشون و ببینید چه خبر است. ولی اگر نظر شما و گزارش شما اینه، به نظر من ایشون به درد هیچ کس نمیخوره، موضوع شما مطرح.
درسته، من خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر. منم میگم خودم به همین نتیجه رسیده بودم که اصلا این آدم آدم من نیست و به درد من نمیخوره، فقط میخواستم با فرد متخصص مشاوره کنم و مطمئن بشم.
خواهش میکنم، اگر اطلاعات همینه که شما ارائه کردید، من فکر نمی کنم دلیلی برای ادامه این رابطه است. اگرم بخواید رابطه را ادامه بدید، بهتر است که یه ارزیابی کامل روانی از ایشون بشه. اگر غیر از این شد خب مطلب فرق کنه، اگر در همین مسیر و چارچوبه به نظر من ایشون بهتره که خودشو معالجه کنه قبل از این که بخواد با هیچ کس، چه شما چه کس غیر از شما، ازدواج کنه، چون آمادگی برای ازدواج نه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم،
خیلی ممنون.
تمام شنگ و نجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، دفتر بی‌نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
قابل توجه صاحبان کارخانجات و شرکت‌های بزرگ تجاری، آیا می‌دانید که از انرژی خورشیدی چه استفاده‌هایی در جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌توانید داشته باشید؟ شرکت سولکس انرژیز با مدیریت آقای مهندس سعید یوسفیان با کمک متخصصان کارآزموده راهنمای شما خواهد بود تا بتوانید هزینه‌های انرژی مصرفی خود را تا حد زیادی پایین بیاورید و همزمان در جهت بهبود محیط زیست کوشا باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان به وبسایت solexenergies.com مراجعه و پرسشنامه مربوطه را کامل کنید. تلفن 310-856-3698 310-856-3698.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترال سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
ببخشید من تماس گرفتم باهاتون، یک مشکلی داشتم. اگه اول تشکر بکنم از این همه محبتی که برای مردم دارید شما. من خیلی برنامه‌هاتون رو گوش میدم، یعنی دیگه روزی 4 یا 5 ساعت فکر میکنم مداوم.
لطف دارید، ولی مردم هم از خوشبختانه کمی هم بیکارید دیگه، ولی خیلی خوبه به خدا.
من الان متاسفانه بیکارم، بله درسته، ولی خب مشکلم هم همینه که الان باهاتون تماس گرفتم. فقط لطفا کمک کنید که من یه مقدار بتونم راحت تر صحبت کنم.
چند سالتون عزیز؟
52 سال.
از کجا تلفن میکنی؟
من الان در حال حاضر تو اروپا هستم.
چه مدتی تو اروپا هستی؟
2 ساله.
اون وقت از نظر تحصیلی و کار و اینها تا به حال و ازدواج چه کردی؟
بله من 52 سالم هست، ازدواج کردم. همسر منم 57 سالشه و ما 25 سال پیش ازدواج کردیم تو ایران و 2 تا فرزند داریم الان در حال حاضر. 25 ساله، پسرم 24 سال پسرم هست و 23 سالم دختر.
همه ببخشید، هر 4 با هم هستی؟
بله الان هر حالاته با هم هستی.
شما و خودتون چی خوندید، چی میکنید، همسرتون چی؟
بله من 32 سال کار تدریس کردم، تدریس تو مکتب راهنمایی و دبیرستان توی رشته زیست‌شناسی و بازنشسته هستم الان. همسر منم ایشون فوق لیسانس مدیریت بازرگانی و اقتصاد، تحصیلاتشون رو توی کشور خارجی انجام داده و یه زمان مدت تدریس داشته، ولی روی هم رفته چند تا شغل داشته ایشون که شغلای مختلفی رو عوض کرده.
چرا مهاجرت کردی تو این سن و سال و تو شرایطی که بچه
مهاجرت ما مشکل سیاسی داشتم سر من و ما به دلیل مشکل سیاسی ایشون مجبور به مهاجرت شدیم.
اوکی، به کشوری که هستید انگلیسی زبانه یا اینکه انگلیسی؟
آخر. نه
و خود زبان رو میدونی؟
نه، ما توی کشور آلمان مهاجرت کردیم و فشار خیلی زیادی هم از بابت زبان از آن در حال حاضر ما داریم.
بله، چون میدونید من کمی با این مشکلات دوستان آشنا هستم، چون در ایران معمولا زبان انگلیسی زبان اوله، خب بیشتر باش آشنا هستم. بنابراین اگر به یه جایی از کشورهای اروپایی برن که زبان دیگری است، حداقل در ارتباطات عمومی مسئله دارن، گرچه برخی از این کشورها انگلیسی نمی‌دونن. خب حالا چه خبر است؟ موضوع مسئله چی عزیز؟
خبر این هستش که ما خب البته توی ایران هم مشکلات زندگی مشترکمون خیلی زیاد بود. خب هم مثل تقریبا مشکلات تکراری که دیگه من فکر میکنم اگر بخوام بگم همه میدونن این مشکلات و زندگی با خانواده شلوغ و توی خانواده همسرم، ما چند سال زندگی کردیم توی خونه مشترک، یعنی طبقه ای بودش، ولی خب این طبقه ها با هم دیگه در واقع یه جور زندگی مستقل نمیتونیم اسمشو بذاریم. اون زندگی رو من داشتم حدود 20 سال با خانواده شوهرم با هم در واقع یه جا زندگی میکردیم. من توی شهر خودم نبودم، بعد از ازدواج از شهر خودم رفتم به شهری که اونجا شوهر من اونجا زندگی میکرد و بعد اون مشکلات ما داشتیم، تفاهم و به اصطلاح اون زندگی دلخواهی که من دلم میخواسته هیچ وقت نبوده توی این زندگی. این اختلافات همینجوری بود تا زمانی که ما مجبور مهاجرت شدیم. این مهاجرت هم میگم چون از روی اجبار بود، همسر من مجبور بود به مهاجرت و اون زودتر از ما مهاجرت کرد، 2 سال قبل از اینکه ما از ایران خارج بشیم، 2 سال جلوتر از ما خارج شد. بعد من و بچه ها بعد از 2 سال رفتیم، ایشون 2 سال نیم زندان بود، 10 سال حکم حبس داشت، حبس قطعی. و این مشکلات باعث شد که وقتی که ما، یعنی تقریبا 5 سال ما با هم دور بودیم، همسر من زندان بود و بعد مهاجرت خارج از کشور و ما بعد 5 سال تازه توی کشور خارجی به هم دیگه رسیدیم و دیگه من یعنی متوجه شدم که خیلی اعصابا خرابه، یعنی اونجوری که از قبل هم مشکل بود حالا هم مشکلات جدید اضافه شد و این زندگی یه جوری شد که ما دیگه تقریبا بیکاری به خصوص هر 4 تا بیکار توی فضای کوچیکی مجبور به زندگی بودیم و این بود که اصلا استرس زیادی داشتیم برای آینده، نمیدونستیم واقعا چیکار ما اصلا باید بکنیم. همینطور بلا تکلیف. اون حدود 10 سالم بودش که ما توی ایران با به اصطلاح مسائل سیاسی اضطراب و استرس توی زندگی ما وارد کرده بود و به خصوص برای بچه ها که نتونستن درس بخونن، نتونستن وارد دانشگاه بشن اونجور که دلشون میخواد و همه چی به هم دیگه مخلوط شد و منم مجبور شدم به یه عمل جراحی. زمانی که تو ایران بودم در واقع یک جراحی زنانه انجام دادم، عمل هیسترکتومی، مجبور شدم این عمل انجام بدم و اون عملم درست 3 ماه بعد از اون عمل بودش که من از ایران خارج شدم، مجبور شدم که به یک کشور دومی اول ما پناهنده بشیم، بعد از این کشور دوم وارد اروپا شدیم و اینا همه باعث شدش که من این به اصطلاح جراحی خیلی بد برای من تموم بشه. یه سری مشکلات زندگی اونجا من پیدا کردم و اونا همه روی زندگی مشترکمون هم تاثیر گذاشت تا اینکه ما وارد آلمان شدیم. وارد آلمان هم که شدیم، خب قوانین سخت اینجا، واقعا ما به صورت پناهندگی اومدیم، قوانین سخت خیلی زیاد، کارهای اداری و هرچند که قانونی بودیم قانونی وارد شدیم، ولی به خاطر اینکه اولا در ما پول زیادی نتونستیم هم باید بودم بیاریم به خاطر همون مشکلاتی که حالا معلوم نیست، نمیدونستیم که میخواد آینده اینجا چطوری بشه، پس میدرسیم کارو نکنیم و از کمکهای دولت استفاده کنیم. کمکهای دولتی هم بسیار کم و ناچیز در حد روزمره، یعنی بتونیم فقط یه غذای آدم باش بخره و کلاس زبانهای اجباری. خب بچه ها حالا با هر مثل مشکلی که بود، به خاطر اینکه تو ایران هم که بودن درسشون خوب بود، از لحاظ گیرایی و استعداد خوب بودن، اینا تونستن در ظرف 1 سال وارد کالج اینجا بشن. الان هر دوتاشون توی کالج هستم و ترم یک رو گذروندم، ترم یک کالج رو، و خوبه، یعنی برای بچه ها زبانشون خیلی زود راه افتاد، ولی ما متاسفانه نه. و همینطورم مشکلات دیگه داره بهش اضافه میشه. مشکلات این که شهرمون رو میخوام جا به جا کنیم، از لحاظ قانونی نمیتونیم. بعد که بچه ها از ما جدا شدن، ما توی شهری هستیم، بچه ها به خاطر کالج مجبور شدن توی شهر دیگه برن که 5 ساعت با ما فاصله دارن. بعد مشکلات ما این به این صورت شد که الان در حال حاضر الو
جانم میشنومتون، فقط متاسفم از این همه اتفاقات بد و بد که هر کدام تیکه تیکه مثل که وجود شما رو کندن، یکی اومده دوتا انگشتون کنده، اون یکی اومده از کنار شکمتون یه تیکه رو کنده، اون یکی اومده که پاتون رو بریده. میدونید اصلا آدم وقتی که یه موضوع یه مسئله داره، توانایی حلش رو یا برخی از اوقات برخورد درست با اون رو داره، ولی وقتی که از زمین و آسمون همه چیز میباره، اون وقت کار رو مشکل میکنه. نمیشنیدم اتون عزیز، میفرمون.
دقیقا همینطوری که شما میگین، یعنی من تا زمانی که توی ایران بودم با همه این مشکلات کنار اومدم، یعنی سعی کردم که برای هر کدومشون یه دونه راه حل پیدا بکنم، ولی وقتی که وارد آلمان شدیم من واقعا هیچ کاری نتونستم دیگه بکنم اینجا.
بله نه ببینید عزیز، برای که از داره شما خودتون رو بتونید جمع و جور کنید. ببینید ماجرای شما مثل اینی که آدم دست و پاشو بشکنن، حالا بندازنش توی یه اقیانوسی که کمی هم شنا بلده، شاید بتونه برخی از باز سرشو بالا بگیره، ولی هیچ پایانی نداره، نجاتی هم نداره. میدونید و خود اون گرفتاری ها از چپ و راست آمده، شاید تنها چیزی که از این وضعیت کمی درست در آمده فقط و فقط ماجرای بچه هاست. شاید اگر این همه آسیب و فشار از هم نپاشدشون و به بیراهه و انحراف نکشدشون، از اونا آدم های بهتری، برتری، قویتری بسازه. و الا شما دو نفر با توجه به اینکه خودتون یه اصطلاحی رو به کار بردید که به هر حال بعد از این همه مدت 32 سال بازنشسته شدید، من وقتی خب به سن 52 ساله شما نگاه کردم بی احساس کردم که خب این سن بازنشستگی نیست. ولی شاید عزیز از نظر روانی با توجه به وضعیتی که داره شما بپذیرید بازنشستگی رو، یعنی یه نوع زندگی که فقط زنده ماندنه، ولی اگر بخواید زندگی کنید و خوب زندگی کنید، اون وقت هنوز این شرایط شما اجازه پرواز رو نمیده. درست مثل آدمی که از بلند بشه ولی به دلیل اینکه توانایی پرواز نداره پاشم شکسته، وقتی میفته باز یه آسیب با آسیبای دیگه‌اش اضافه میکنه. البته همسرتونم با توجه فشارهایی که روش بوده، شرایطی که در زندگیش بوده، نباید شما انتظار داشته باشید که اون آدم عادی و معمولی باشه و در نتیجه توانه یه زندگی عادی رو در شرایط عادی داشته باشه. حالا شما که شرایطتون کاملا هم غیر عادی است و بنابراین یه آدم غیر عادی در یه زمینه، در یه شرایط خیلی غیر عادی تر، حالا انتظار روابط و زندگی معمولی داشتن واقع بینانه نیست. یعنی شما توی دورانی هستید مثل آدمی که وسط یه تصادف گیر کرده، اتومبیل ها به هم خوردند و اونجاست. اینه که حالا بخواید به فکر خوبیا و خوشی ها یا رشد و کمال باشید جایی نداره. فعلا مسئله زنده ماندن و صبر و شکیبایی مثل اتفاق بدیست که افتاده.
بله من متوجه هستم شما چی میگید، ولی مشکلی که الان در حال حاضر من دارم اینه که من احساس میکنم دیگه توانایی تحمل سختی بیشتر از این رو دیگه ندارم. یعنی قبل از این انگار همه چی توی کنترل بود، به هر حال همه سعی میکردیم که حل بکنیم یه جوری این مشکلات رو، ولی اینجا متاسفانه من هیچ کاری از دستم بر نمیاد. یعنی وقتی بچه‌ها یه مشکلی میخورن من نمیتونم هیچ کاری بکنم، وقتی میبینم حالا خودم یا همسرم یه مشکلی داریم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی واقعا دست و پای بسته شدیم اینجا و برای همدیگه هم حالا فقط الان بچه‌ها هستن که دارن یه مقدار به ما کمک میکنن. من خودم یه سری مشکلات روحی پیدا کرده بودم، یه افسردگی شدیدی بعد از اینکه وارد اینجا شده بودیم، گریه خیلی زیاد میکردم. بعد حتی خود پسر من مجبور کرد که به پزشک روان پزشک و روانشناس مراجعه کردم. اینجا یه حدود 15 جلسه صحبت کردم با یک دکتری که خوب بود برای من، یعنی خیلی کمک میکرد به من، یه جوریایی حل میداد منو توی شرایطی که الان هستم، منو وادارم میکرد که به اصطلاح نیفتم، بلند شم، و یه سری به من میگفت میتونی، به خاطر اینکه قبلا تو ایران این شرایط سخت داشتین و تونستی موفق بشی، الانم میتونی، نباید خودتو بندازی، اگه تو خودتو بندازی بچه‌ها و بقیه خانواده کلا میپاشه. اصلا من میدیدم راست میگه، ولی دیگه کنترل روی خودم در واقع نداشتم. الانم با خودم فکر میکنم، میگم من اگر بخوام اینجا، ما بخوام اینجا توی آلمان به زندگیمون ادامه بدیم، مشکلی که داریم اینه که ما باید حتما این زبان رو یاد بگیریم، یعنی این جزء اجبار اینجاست، هیچ راه فراری نداریم. بعد از اینکه زبان رو یاد بگیریم باید حتما اینجا ما سر کار بریم، وگرنه کمک دولتی قطع میشه. ما باید حتما یه کاری رو پیدا کنیم و این کارا همه در واقع حتما خودتون میدونیم که کارهای سطح پایین این اجتماعه. و حالا من بازم از انجام این کارا بازم ایبایی ندارم، ولی موضوع اینه که تا زبان ما خوب نشه حتی اون کارهای خیلی پایین هم نمیتونیم انجام بدیم. سرمایه اگر بخوایم از خودمون بذاریم اینجا و با سرمایه که خودمون کار بکنیم، چون زبان بلد نیستیم، همه به ما توصیه میکنن که این کارو نکنید به خاطر اینکه چون شما زبان بلد نیستید سرمایه‌تون هم از بین میره. مثلا اینه که من یه زمانی تصمیم گرفتم برگردم ایران خودم تنها و اونجا خودم تنهایی زندگی کنم، ولی میبینم دوری این بچه ها رو نمیتونم تحمل کنم و همسرم هم دوست میخوام زندگی رو نگه دارم، یعنی اصلا نمیخوام که بپاشه، اونم همینجور میخواد ادامه بده زندگی رو، ولی به من میگه تو هیچ شرطی برای ادامه زندگی با من نباید بذاری، یعنی من همینی که هستم، همه شرایط من هم همینه، خودت هم میبینی زندگیمون همینه، اگه میتونی همینجوری باید به همین زندگی ادامه بدی، اگه نمیتونی که خودت تصمیمتو بگیر. میگم تو ایرانم تو مشکلاتمون زیاد بود، من از این به بعدم به اصطلاح انتظار زندگی بهتری ندارم، ولی متاسفانه سختی‌ها رو دیگه بیشتر از این، یعنی اصلا نمیدونم آینده، چون تاریک جلوی چشم، اصلا نمیتونم هیچی رو ببینم در واقع که چی برای من بهتره. من برگردم به ایران که اونجا دارم، از لحاظ مالی مشکل ندارم، ولی بچه‌ها رو اینجا من چیکارشون بکنم؟ این برای من الان مونده.
ببینید عزیز، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، به خاطر آسوده شاید بتونیم کمی با هم حرف بزنیم. روی خط باشید لطفاً، بذارید گفتگو رو با هم کنیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
La Bella Vita Italian restaurant in Temecula wine country. Try our wine tasting, Sunday brunch, and private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، هم اکنون به مبلغ 40 دلار علاوه بر دفتر رادیو همراه در مراکز منتخب ایرانی به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، روز مارکت، کیو مارکت، سوپر ایرواین و میشن رنج مارکت.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی law.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرایی شماست. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. ببینید عزیز، من البته فکر نمی کنم که رفتن شما به ایران مشکلی رو برای شما حل کنه. درست است که از فشار محیط و آموزش زبانی رو که دوست ندارید و براش آمادگی ندارید و زبان مشکلی هست و بعدم نمیدونید حالا این کار بکنید برای چی، چه دلیلی و به چه نیتی و پشتش چه نشسته، ممکنه آزادتون کنه، ولی جدایی از بچه ها و به هر حال همسرتون که تنها هستند و ایرانی که با هر کی صحبت کنید باید یه عالمه، نه به خاطر این که باید رازیشون کنید، ولی به خودتون فکر میکنید مدیونی که توضیح بدید که چه خبر است و کسی هم به این راحتی ها شما رو نمیفهمه و تاییدتون نمی کنه، همین وضعیت رو خواهید داشت. به نظر من موضوع یه جور دیگه بهش نگاه کنید. موضوع این گونه نگاه کنید که ما برحال یه زبانی رو یاد میگیریم، با اشکال برای برخی از مردم یاد گرفتن زبان یک درد بزرگی، برای که خیلی ها با نظام ذهنی که هجاهای بیمعنی رو نمیتونن تو زندگیشون راحت ببرند و بیارن یا در ذهنشون زبان یاد گرفتن مشکلی، یه دهی خیلی باش راحتن یه دهی نه. این یه طرف قضیه است. و دوم این که به هر حال بچه ها هستن، ممکنه کمکشون نتونید بکنین، ولی خبر از اونها داشتن و احتمالاً اگر لازم بود به هر حال کنار هم بودن و هم درد شدن، نمیخوام بگم دردی رو درمان کنید، خودش مسئله هست. البته من گوشه ذهنم حرفی رو دارم میزنم چون خودم دوست دارم و دلم میخواد، ممکنه پایه نظر و قضاوتم باشه، ولی خب چون هیچ وقت چیزی رو که حس کردم احساس کردم پنهان نکردم و عرض میکنم، من فکر نمی کنم اوضاع ایران بتونه به این وضعیت ادامه پیدا کنه. بنابراین شما روی یه برنامه بلند مدتی که باید سالها گرفتارش باشید و سر از جایی هم در نیارید به نظر من نباید تأکید کنید. یه مقدار اوضاع رو موقتی و گذرا ببینید و به همین جهت است که از خودتون، خانوادتون مواظبت و مراقبت کنید، انتظار زیادی از خودتون و دیگران نداشته باشید، بگذارید این ایام سخت و تلخ بگذارید. شاید این موضوع که فرصتی رو و امکانی رو به شما مجددن برای زندگی در ایران میده فراهم بشه و به هر حال اینم همطور که در خصوص فرزندانتون عرض کردم از شما آدم بهتر و برتری بسازه و با یه جنبه ها و جلوه هایی از وجود خودتون آشنا کنه و یه زمینه هایی رو در شما رشد بده که به هر حال موضوع مفهوم زندگی غیر از این نیست. اینه که من پیشنهادم خدمت شما این است که وضع موجود رو فعلا بپذیرید و به جدال با اون نرید و این رو به عنوان یک پایه‌ای که حالا میخواد روش یه خانه‌ای رو بسازید هم قرار ندید. نه فعلا بگذارید. اگر فرض بفرمایید این زبان رو تا زمانی که یاد بخواید بگیرید 6 ماه هست یا 1 سال یا 2 ساله هست ادامهش بدید. این که به شما توصیه کردن سرمایه اگر دارید به کاری نگیرید رو، این که تنها این کار رو بکنید ناآگاه و ناشنا بکنید باشون موافقم، ولی برخی از اوقات فرض بفرمایید دوستی یک کافی شاپی داره که داره کار میکنه، الان هم داره مایی مثلا 1000 یورو در میاره، بعدم میخواد اون رو یه مقداری توسعه بده، ضمناً هم احتیاج به سرمایه داره، هم یه کسی بره اونجا کار بکنه و فکر میکنه با اون پولی که گذاشته میشه مثلا 1000 یوروی دیگه هم در میاد و این چیزیست که فعلا زندگی اقتصادی شما رو میتونه سر و سامانی بده. با قید احتیاط این کار رو بکنید، ولی اینکه خودتون دست به کاری بزنید که تا به حال نکردید و با یه مقدار عامل ناشناخته و مبهم بخواید تصمیم گیری کنید، نه، اون دیگه حالا علاوه بر خطری که داره احساس بد مربوط به اون میتونه کار دستتون بده. یعنی که من فکر میکنم عزیز یه جوری کجدار و مریض فعلا باش برخورد کنید. اگر یه فرصتی برای سرمایه گذاری مطمئن پیدا شد که با کار همراهه و اون کار پرداختی به شما میکنه که اگه برای یه کسی دیگه کار کنید حتما اون رو و بیشتر از اون رو میده، اون وقت میتونید ریسکش رو هم بپذیرید، ولی بعد بیایید اوضاع رو موقتی و کوتاه مدت بهش نگاه کنیم، ببین حالا با این اوضاع موقتی و کوتاه مدت چگونه میخوای صرف کنیم. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیرید که مثلا ما تا 2 سال دیگه باید این اوضاع رو بکشیم، یه فرض اینجوری تو ذهنتون بیارید. به 2 دلیل به نظر من این کار میکنه، یکی این که به نظر من واقعیت و دوم این که اگر واقعیت هم نباشه و اتفاق نیفته فعلا سنگینی بار الانتون رو کاهش میده و فشار روانی مربوط به این نابسامانی و به هم ریختگی و آینده یه مقدار سخت رو که کار رو همکنون مشکل میکنه رو از میان میبره. اینه که من فکر میکنم وسط این همه اوضاع پیچیده درهم بمانید، امیدوار باشید که در کوتاه مدت این اوضاع دگرگون بشه و تا اون زمان هم به قول معروف خودتون رو یه جوری حفظ کنی که نیفتی تو نشکن.
بله، من صحبتی شما همه دقیق و درسته، ولی واقعا الان بعد از اینکه بچه ها از پیش ما رفتن ما خودمون 2 نفر به مشکل برخورد کردیم که حرفای همدیگر رو خیلی بعد و تلخ داریم میگیریم، یعنی من به خاطر فشار اعصابه دیگه، من اینو میدونم خودم و من همیشه خب توی ایران کجا میامدم توی هر حرفی توی هر بحثی، اونم به خاطر بچه ها دقیقا که نمیخواستم محیط خونه تشنج داشته باشه که بچه ها بتونن راحت به کارشون برسن، ولی اینجا انگار که همه چی تفاوت کرده، انگار همه چی اینجا فرق کرده و اینه که بین ما دوتا مشکل پیش اومده، بین من و همسرم، بهش میگم که بریم پیش دکتر، قبول نمیکنه. یعنی من اینو نمیدونم چطوری باید راضیش بکنم. حتی برای اینکه با شما با هم تماس بگیریم بهش پیشنهاد دادم که به آقای دکتر زنگ بزنیم با هم دیگه، قبول نکرد. من خودم پیش دکتر رفتم ولی به ایشون گفتم بیا با هم بریم، اونم قبول نکرد. نمیدونم در حال حاضر من چطوری باید راضیش کنم که حد عصبانی هست خیلی شدید، اصلا یک جمله رو به دو تا جمله ما نمیتونیم با هم صحبت کنیم، به شدت عصبی میشه، داد میزنه. یعنی قبلا خب قبلا هم عصبانی بوده، تو ایران هم که ما بودیم خیلی عصبی بود، الان هم همونه. منطقه میگم من همه شرایطشو میکردم، ولی اینجا دیگه چون خودم الان درگیر مشکلات خودم شدم، مثل اینه که دیگه من اینو فراموش کردم، انگار که دیگه نمیتونم رعایت اینو بکنم، همش میخوام یه کسی انگار میخواد که رعایت منو بکنه. برای همینه که نمیتونم دیگه درست اونجوری که باید اداره بکنم این رابطه رو، و تو این گیر کردم.
ببینید عزیز، من متوجه هستم، من یه فرضی گرفتم که شما دو نفر از یه حد اقلی از آگاهی و دانایی و واقع بینی برخوردارید و در نتیجه انتظار و توقع از خودتون و دیگران رو در جایی میگذارید که با حد اقلا باید باشدن برخورد. ولی اگر من و شما بخوایم خودخواهی کنیم، نادانی کنیم، لجبازی کنیم، بخوایم فشاری که رومون هست رو از یکی دیگه انتظار رفعش رو و یا به نوعی بخوایم تلافی کنیم، خب اون موقع کار خراب. یعنی اون موقع است که من باش مسئله دارم. و یه آدمی که معمولا ادعای سیاسی میکنه باید به دو تا اصل حتما خودش رو مجهز کرده باشه و الا حرف سیاسیش جایی نداره. یکی واقع بینه، یکی عدل و انصاف. و اگر ایشون مدعیه این هستن که به هر حال ذهنیتی و دیده و آرمانی دارن و به خاطر اوناست که به ضرر و خطر و آسیب افتادن، خب من نمیتونم انتظار داشته باشم که دشمنم که درست نمیدونمش عادلانه و منصفانه رفتار کنه ولی خودم ظالمانه با خودم و دیگران عمل کنه. اینجا گیر منه. من فرض رو بر این گرفتم که با توجه به نوع گفتگو و کاری که شما میکردید و آشناییتون با رشته تحصیلیتون و به هر حال نوعی معلم بودنتون که خود منم معلمم، فرضم بر این بود که میتونیم بکنیم سر کلاسیم و در نتیجه فراموش کنیم همه چیزهای دیگر. و اگر ایشون هم که مدیریت خون که در حقیقت بهترین استفاده از امکاناته، حاضر نباشن واقع بینانه با موضوع برخورد کنن، دیگه سر موضوع این که تو چه گفتی و من چه کردم یا مادر تو چه گفت و پدر من چگونه عمل کرد نخوان درگیر این گفتگوها بشن. اگر خب میشه امیدی داشت، ولی اگر بخوان به این بازیای یه مقدار کودکانه‌ای که بیشتر آدم‌ها گرفتارش هستن درگیر بشن، خب موقع مسئله داریم. اون موقع حتی اگر شما در ایران هم بودید و موانع و مشکلات زبان و فرهنگ و مالی و سیاسی اینا هم نداشتید، خب مثل خیلی از آدمایی که در جاهایی که محیط مناسب باز از هم مسئله جدایی مطرح. و به همین جهت است که من امیدم اینه که ایشون سر دو تا اصل بمونن و حتما هم بگذارید صحبتهای منو بشنون اگر بشه. یکی واقعیت هست و یکی عدالت. یعنی دیگه ایشون نمیتونه، برای که همه مدعیان اصلاحات اجتماعی باید با این دوتا به عنوان اصل برخورد کنن، حالا محبت و مهربونی به کنار. و خب اگر چنینه، با توجه به آنچه که شما درباره خودتون و زندگی و گرفتاری ایشون و مسائل و مشکلات و افتادنتون از نظر روانی به ورطه‌ای که احتیاج به کمک پیدا کردید، خب ایشون نمیتونن سرشون رو بندازن پایین و نسبت به این موضوع بی‌اعتنا و بی‌توجه بشن. این است که اگر دلشون خواست، اگر فکر میکنن پرسشی هست یا مسئله‌ای هست، میتونن روی خط بیان. اگر با هم باشید چه بهتر، ولی اگر پرسشی نیست، موضوع روشنه، و اگر مسئله ای نیست، به هر حال مشکلی است که کسی نمیتونه حل کنه، که خب قصه دیگر است. و به همین جهت است که شاید اینکه کمک شما خودتون بگیرید برخی از اوقات بهتره تا اینکه با هم برید کمک بگیرید، چون در اونجا باید مسائل رو بشکافید که به دلیل خستگی و یه مقدار خشک بودن شرایطتون ممکنه شکستگی به دنبالش داشته و من اونو نمیخوام. یعنی درست مثل شرایط روانی برخی از آدم هاست که یه مقدار ورود به سیستم داخلی و درونیشون یا یه نوعی روانکاوی در وجودشون خطر شکستنشون داره. این همون چیزیست که در افسردگی برخی از اوقات روانکاوی یا هیپنوتراپی میتونه رفتار غلط و اشتباهی باشه، چون سیستم شکننده و آسیب پذیر است و احتمال فرو ریختن داره. مثل جراحی است که فرد ممکنه تو اتاق عمل تابش رو نیاره و تحملش رو نکنه. اینی که با تأکیدی که خدمتتون داشتم یه مقداری بیایید زندگی رو سفت و سخت تر از اون چیزی که بر شما فشار آورده نگیرید، انتظار و توقع زیادی هم از خودتون و همسرتون و دیگران و فرزندانتون نداشته باشید. همه رو به اون حد اقلی که میرسند یا میرسونند باش برخورد درست بکنید و سپاسگزارش باشید، برای اینکه شما با شرایط بسیار بسیار بد و منفی شروع کردید و همینقدر که به مرحله صفر برسید و منفی نباشید کفایت میکنه عزیز. حالا بعدش جنبه مثبت پیدا کردن و پیش روی حتما و حتما قدم بعدیست که اتفاق خواهد افتاد، ولی مشروط در این که همطور که در آغاز هم عرض کردم خودتون نگه دارید. من همچنان حرفم اینه که اصلا به کندوکاو این موضوع نپردازید، به دنبال ریشه یابی و حل مسئله به اون صورت نباشید. موضوع اصلی موضوع سروایوله. گفتم در یه تصادفی گیر کردید، فکر کنید کیو بعد از زیر ماشین بیرون کشید، کی بهتر اول با آمبولانس اول بره و کی میتونه صبر کنه تا آمبولانس دو، و احتمالاً چه باید کرد. یعنی در این حد با موضوع اگر برخورد کنید خودتونم باش راحت و آسوده. به هر حال امیدوارم که بتونید ایام سخت و تلخ و بد رو یه جوری بگذرونید و همسرتون هم بدونن که به هر حال همه شما اینجا قربانی هستید و این قربانیانی که دست و پاشون بریده شده حالا اگر به اندازه کافی در خدمت نیستند و چابک و آماده برای خدمت حرکت نمی کنند، به پای نداشته و دست بریدهشون باید توجه کرد و از این انتظار و توقع بیهوده بیرون آمد. به هر حال این شرایط شرایطیست که همه جونه آدم رو در بر میگیره و معمولا اگر انسان کمی یا اصولی رعایت نکنه از پادرش.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر، من خیلی استفاده کردم از حرفاتون، امیدوارم که بتونم
یکی دو دفعه بشنویدش، چون به هر حال من متاسفانه با عزیزان بسیاری که گیر بودن درگیر شدم و فکر میکنم برخی از اوقات یه مقداری هر چیز رو سر جای خودش گذاشتن بار رو سبک و ساده تر میکنه، و بعد چون اون ته دلم یه جوری امیدم به گشایش همه این درهاست، اون وقت است که فکر میکنم ارزش صبر رو داره. به هر حال باید برای طلوع خورشید کمی حوصله بخرش.
بله من خیلی استفاده کردم از حرفتون و خیلی کمک میکنه به من. من همه برنامه شما رو چندین بار گوش میدم، یعنی این برنامه رو همینطور و هم با گفتگوهی که با همه برای شنونده ها دارین، هر برنامه تون رو شب تا صبح، حتی برنامه شبتون که به بحث ما یک تا سه نیمه شب ما هست، من همه رو چندین بار گوش میدم. امیدوارم که این حرفا یه جورایی توی ذهن من بشینه، انقدر این تکرار باعث بشه که بمونه توی ذهنم که من فراموششون نکنم، بتونم بهشون عمل کنم. حتما خیلی ممنون از
براتون آرزوی بهترین
دارم. متشکرم، ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
شنگ و نشوان با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
هر
مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی‌های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-900-2432 866-900-2432.
آیا در جستجوی وام هستید تا بتوانید خانه ایدالتان را پیدا کنید؟ آیا احتیاج به ریفایننس کردن وام خود دارید؟ با ایمان رهبر متخصص وام از شرکت OCM تماس بگیرید. ایمان رهبر حتی با داشتن کردیت غیر ایدال به یاری شما می آید. شرکت OCM واقع در اورنج کانتی، دایرکت لندر، دارای لایسنس معتبر در 18 ایالت آمریکا، می تواند بهترین وام را با توجه به شرایط به شما ارائه دهد. تلفن 949-345-1870 949-345-1870 NMLS number 949-372.
که چند وقت دنبالش میگردم.
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و انسینو. 310-276-77-77 310-276-77-77.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که خوشبختانه رادیوهای جی بی ما که به برق وصل میشه و به کامپیوتر برای چارج شدنش وصل میشه و بین 6 تا 9 ساعت به راحتی میتونه بگیره و میتونید اون رو در منزل، محل کار، همراه خودتون اگر قدم میزنید و یا در اتومبیل داشته باشید، در این حال تلفن شما رو هم آزاد میگذاره و حتی رادیوتون رو میتونید هم اکنون اونها رو تهیه بفرمایید. البته این رادیوها در بیشتر نقاط به بهترین صورت ممکن با صدای خوب شنیده میشه و اگر شبها اون رو چارج کنید یکی دو ساعتی و به مدت 6 تا 9 ساعت تا یه روز میتونه شما رو کمک کنه و الا این احتمال وجود داره که وقتی که چارجرش رو به برق وصل میکنید به دلیل اینکه آنتن خودش رو از دست میده در برخی از موارد صدا به اون خوبی دریافت نشه. ضمناً رادیوهای دیگری داریم که این رادیوها به درد منزل و محل کار میخوره. حتی اگر در اتومبیل هم روشن کنی، چون من خودم این کار کردم، کار میکنه، ولی کیفیتی به خوبی رادیوهای جی بی نخواهد داشت. اما در منزل و یا در محل کار، علاوه بر اینکه خودش میگیره، میتونید اون رو به هر اف امی وصل کنید و یا هر وسیله که صدا رو میتونه پخش کنه و صدا رو به رانتی پخش میکنه. هر دو رادیو به قیمت 40 دلار هست، هر دو برقی هستن، در حالی که در این رادیوی دوم در منزل باتری هم گذاشته شده، بنابراین وقتی چارج میشه برای چند ساعتی خارج از خانه هم بدون اینکه به برق وصل باشه میتونید ازش استفاده کنید، ولی اگر به برق وصلش کنید همه 24 ساعت در خدمت و اختیار شماست. خوشبختانه اون رو میتونید در مراکز مختلف شرکت کتاب، کتاب سرا، روز مارکت، کیو مارکت، ایلات مارکت، میشن رنچ مارکت، پاسیفیک ویدیو و سوپر ایروین، اونها رو دریافت کنید. به قیمت 40 دلار هست و البته اگر این رادیوهای جی بی رو میگیرید، برای اینکه بتونید به برق منزل وصلش کنید احتیاج به اون کانکشن های 3-4 دلاری داره. حالا شاید ما در قسمت بعدی بتونیم رام در اختیار دوستانی که مایل هستن بگذاریم، ولی متاسفانه من در سفر بودم و این کار همچنان صورت نگرفت. به هر حال امیدوارم دوستان این رادیوها رو بگیرن به عنوان یه هدیه به منازل هم دیگه ببرن، به جای اینکه احتمالاً از چیز دیگری استفاده کنن که میگذره، این چیزایی که میتونه سالهای سال بمونه و دوستان در ارتباط با رادیو همراه بگذاره، لطفاً استفاده کنین. ضمناً سپاسگزار عزیزانی هستم که اخیراً به جمع آگهی دهندگان پیوستن و رادیو همراه رو یارای آور بودن و از همکاری و لطفشون هم بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من عرض کردم خدمتتون که من 75 سالمه به اصطلاح معلم بازنشسته هستم.
البته فقط همینو فرمودید، چون ببینید عزیز من معمولا میپرسم که راجبه چیه دوستان وقتگر راجبه موضوع روانی یا بچه هست. شما اینو اضافه کرد ولی ما با هم گفتگویی نداشتیم، چون نمیخوام این سوء تفاهم پیدا بشه که بنده اطلاعات بیشتری دارم و با دوستان مصاحبه انجام میدم. نه من فقط تنها پرسشم این است که فقط لطفه میگه راجبه بچه هست، راجبه همسرت، راجبه ازدواج.
بله راجبه فرمودید.
بله میفرمودید.
چون که مادرش به اصطلاح پزشک رفته برای 5 سال یه مسافت خیلی دوری محل به اصطلاح منتقل شده و بعد من برای کمک، یعنی خواستن از من که برای کمک به پسرم بر نگهداری پسر 3 سالش بیام اینجا، نمیتونست از عهدش بعد بیاد آقای دکتر. بعد من اومدم و مادرش هم رفت، ایشون چون راهش خیلی دوره فرصت نمی کنه که 2 هفته زودتر بیاد خونه و این بچه خیلی بیتابی می کنه به شدت، چه موقعی رفتن مادر، چه موقعی که مادر نیست، چه موقعی که مادر بر می گرده هیجان زده، می ترسه مادر از دست بده و موقع باز برگشت مادر یک مکافات دیگه داریم. های دکتر من همه گونه سعی می کنم این بچه
مثلا ممکنه من بفرمایید که پسر شما چند سالشونه؟
پسر من الان 52 سالشه، خانومشم 46 سالشه.
خب آخه این دوتا اولا هنوز درس میخونند و
الان که بله دیگه، خانم خودش که نه، خودش مهندسه آقای دکتر پسرم، ولی خانومش برای تخصص رادیولوژی بعد اون بردایی که امتحان میدن که من وارد نیستم فرستادنش به اصطلاح برای دوره تخصص رادیولوژی 5 ساله به یک شهر دیگه، ایالت دیگه.
آخه به من بفرمایید که همسر پسر شما ایرانی هستن؟
بله ایرانی هستن، از ایران اومدن و شروع کردن.
چه مدتی ازدواج کردن؟
7 سال آقای دکتر.
پسر شما در 45 سالگی ازدواج کرده؟
بله آقای دکتر، چون ایران نبودیشون، بعد یه ازدواج البته داشت ایرانی ولی ناموفق بود ازدواجشون، مجدد اومد ایران ازدواج کرد.
این خانم چی؟ قبلا ازدواج کردن؟
این خانم نه خیر ازدواج نکرد.
ایشون تا سن 39 سالی ازدواج نکردن، بعد ازدواج کردن، بچه هاشون تازه رفتن دنبال درس؟
بله بله الان یعنی عروسمو میفرمایین؟
بله
بله بله عروسم 40 سالگی ازدواج کرده که الان مثلا بچهش 5 سالشه.
پس اون بچه 3 ساله داستانش چیه؟
اون بچه که به صلاح بعد شروع کار مادرش بچه 3 ساله بود، الان 5 ساله شده آقای دکتر. من این 2 سال و پیش اینا بودم.
خب در حال بچه آسیب
خانه‌داری میکردم آقای دکتر در واقع.
شما ببینید این خانم اگر میامد اعلان میکرد که من مادر نیستم، بچه آسیب کمتری میخورد. یعنی شما اگر اعلام میکردید که من مادر تو هم و بعدم اینم فرض کنید که عمت خالت، خیلی کارا بهتر بود. بعد ببینید بچه 3 ساله یا تو این سن و سال ارتباطش با اون چیزی که پرایمری کرتیکر نفر اول یا مادرش رابطه اعتیاده و شما چطور با یه هروئینی میتونید هروئین بهش بدید بعد بهش ندید بعد ولش کنید بدید بعد دوباره بیاد بدید بعد بره، همطور که شما به درستی گفتید وقتی که میاد مسئله است، وقتی که میره مسئله است، وقتی که نیست مسئله است، حتی وقتی که هست مسئله است،
هست مسئله است آقای دکتر، بیشتر مسئله است.
بنابراین اونا دست پسر شما و این آقای مهندس خانم دکتر دست گلاب دادن. ما برای برنامه، ما برای ازدواج برنامه باید داشته باشیم، برای بچه داشتن برنامه باید داشته باشیم، برای تحصیل باید بچه برنامه داشته باشیم، ولی وقتی که نداریم خب همه چیز رو خراب میکنیم. خراب کرده.
تو تازه در سن 46 سالگی مجدداً حامله شده بود یواشکی دیگه، ما خیلی شوهرش ناراحت شد، خیلی قیامت شد که بابا آخه دیگه وقت، با وجودی که پزشکی میگه هیچ مسئله‌ای پیش نمیاد، آزمایش میکنن مشخص میشه مسئله‌ای نداره.
ایشون حتما پزشک هستن. بله پزشکی ممکنه آزمایش کنن اگر چیز عجیب و غریب باشه، ولی هیچ خانمی تخمک 46 سالگیش تخمک 26 سالگیش نیست و هیچ مردی اسپرم 52 سالگیش اسپرم 30 سالگیش نیست. اینا که دیگه خانم واقعیت بس که بگیم به من نگید آدم 30 ساله و 50 ساله، 30 ساله از 50 ساله، به من بگید همون آدم 50 ساله در 30 ساله چگونه بوده. یعنی این گفتگوها دیگه حد اقلش از نظر علمی یه تکلیفش روشن روشنه. ایشون وقتی دلش بخواد یه چیزی به استراب کنه. بسیار متاسفم عزیز. حالا پرسشتون از من چیه؟
آقای دکتر من همین میخواستم اینو به خدمتتون عرض کنم. این برنامه که هستش، حالا این بچه خودش اصرار میکنه که من تو شکم تو بودم.
قبول کنید برای اینکه میخواد خاطرش از بابتش آسوده کنه.
بهش اوکی بدم.
داره بهش بگید از این هر جور تو دوست داری فکر کن.
بله من شیر تو رو خوردم میگه بزرگ شدم اینطوری. من گفتم مادرش بشنوه ناراحت میشه.
نه بشه. حالا مادرش نه شما چی کار دارید؟ و البته متاسفانه مادرش بشه ناراحت میشه. من از ناراحتی مادرش ناراحت نمیشم، ولی از اینکه واکنش نشون بده بچه رو اذیت کنه ناراحت میشه. چون ببینید سرگاه خانم، یه دفعه دیگه میگم برای اینکه سوء تفاهمش، متاسفانه حالم بد است و مریضم و به همجاز که حرفای من حرف یه بیماره، برای بیمارم حرجی نیست. ولی ببینید عزیز، ما قرار نیست، ما هر کاری دلمون میخواد بکنه میتونیم بکنیم، ولی در حق دیگری حق نداریم این کار بکنیم. ما نمیتونیم یه بچه رو به این دنیا بیاریم بعد بگیم حالا ما کار داریم، درس داریم و نمیدونم برنامه داریم و به من گفتم برو اونجا، به من گفت. هیچ کس به ایشون مجبور نکرده برن، چون خواستن یه دوره رو بگذارن، من اونجا بهشون گفتم بیا اینجا، رفتن، چون با انتخاب کامل خودشونه و هیچ اجباری هم نبود. اونم هدف اینه که به هر حال به جایگاه دیگری برسن، ولی به هزینه کی من نمیدونم، چون من همیشه میتونم
شما رو، من همیشه گوش میکنم، اتفاقا همیشه همه که رادیو تلویزیونا رو شما از ما گرفتین به خاطر اینکه اینقدر جذاب برنامه‌هاتون، من همیشه گوش میکنم، منتقل میکنم به اطرافیانم، چون مادر بزرگا معمولا بیشتر مفیدن، چون اطرافیان زیاد دارن و همه پیغام میرسونن. حالا صدای شما رو اگر کسی نشنوه، ما بالاخره پیغام‌ها رو گاهی میرسونیم، گفتیم این چیزا رو، ولی اصلا میگه در سن 20 سالگی کسی اگر بخواد بچه‌ای به سر من بگه، خونه فلانی همسایه قشنگ‌تر از خونه منه، اون موقع اون بچه روانی میشه. اصلا حرف حق سرشون نمیشه بعضی ها دوتو.
حالا من
مهمتر از همه اینه که این خانم از اول که من اومدم اینجا اهانت آمیز بد رفتاری، دلش میخواست من اینجا نباشم، و در صورت که از نظر مثلا مادی هم احتیاج به اینا ندارم، ساعت و کمکم هستم، ولی به قدری چیمه. و اخیرن حالا اونا بماند که نمیخوام حرفای خالی زنک زده باشم، خدمت شما وقتتون بگیرم، بدتر از همه اخیرن شروع کرده لباسای منو سرو نیست میکنه، من میام میبینم پیرهنم نیست، مثلا لباسم نیست، حوله حمامم نیست، نمیدونم مسواک منو برداشته، یک مسواک مصرف شده یه روز زمین مالیده شده رو گذاشته جای مسواک من، حالا مسواک من جدا از مسواک های این هستا نه که بکنین خاطیه، ولی اونو گذاشته که فکر کرده من پیرزنم نمیبینم، برمیدارم الان میزنم دیگه. این کار رو هم میکنه آقای دکتر، نمیدونم چه کنم، بذارم برم؟
نه شما نباید بذارید برید، چون شما اگر بذارید برید اون بچه رو خالی خالی میکنید. مطمئن باشید در 25 سالگی یا تو تیمارستانه یا اصلا نیست. نه این دست گلی که پسر شما و عروس شما باب دادن واقعا برای من
آتیشش من میسودم آقای.
نه شما مواظب بچه باشید. هر کس
اگر بدونین چه بچه باهوشی آقای دکتر، الان در عرض 3 ماه من تمام کلاس اول فارسی رو بهش درس میدم چون او علم بودم. نمیدونین چقدر بچه باهوش با استعداد خوب، دلم میسوزه آقای دکتر. بله.
منم از همین بعد ناراحتم. من با کسی بس
وقتی که از مد میبرمش مهد کودک رانندگی میکنه مختریسه، میارمش از مهد کودک چنان منو بغل میکنه آقای دکتر، منو با کمر درد و زانو درد میپره بغل من رو شونه های مهد جانم. باهش فوتبال بازی میکنم با این پاهای آرتروزی، نمیدونم میدوام آندوبا با قول خودمون بازی میکنم، همه کار میکنم.
شما بیکار
میخندم قش میکنم میرخبم براش میخونم براش آقای دکتر.
نه همین دیگه، شما حق ندارید برید، این بچه سلامتیش به شما مرتبطه. بنابراین فقط تنها کاری که عزیز میکنید اضافه بر اون، هر وقت که میتونید هر گونه که میتونید بچه های همسن و سالش رو بیارید کنارش بشن.
بله
میدونید هر چی بتونید، یعنی ببریدش پارکی بذارید با بچه ها باشه، هر کاری که میتونید بکنید اینه که با بچه ها باشه، ولی هرگز اصلا فکر ترکش رو نکنید ابدا. نه
شما آقای دکتر اینقدر خیلی دوستتون دارم، من 75 سالم آقای دکتر، اینقدر پاهاتون میکنم که خدا میدونه مرتب همون فرمایشات شما رو درباره این من اجرا میکنم آقای دکتر. الانم احتیاج به کمک داشتم که مستقیما به خودم راهنمایی کنیم، با خیال راحت حاضرم جونم و همش میگم من خدایا بمونم تا اینا رفع نیازشون از من بشه.
بله نه بچه به شما متکی، شما لنگر و سنگر زندگیش هستید عزیز. شما اگر برید بچه کارش تموم، با این رفت آمدها اگر اصلا برن خیلی بهتره، یعنی اگر نباشن اونقدر مسئله نیست، این رفت آمدها مسئله، این بیم
بله من گفتم آقای دکتر عذر میخوام بین فرمایشتون، آدم سنش بالا میده خود بیم و لازم شد، گفتم اونی که مادرش دور از جون نمیره بهتر از اونی که اینقدر بره بیاد بره بیاد، مثل اون گرگست که دم بدن به بره نشون میدن هی آب شدنش هی بریزه تنش.
نه من عرض کردم، من اگر یک کسی بره برای که نبودده اصلا مسئله نیست، این ماجرای بیم و امیدی که ما را اسباده، اصلا این دودلیست و دوگانگیست که کار، اصلا اسکیزوفرنی یعنی چی؟ چرا مغز دو تکه میشه؟ به خاطر اینکه پیام های دوگانه میگیره و به همین جا یک دست و یک نوار.
از مادره بد رفتار شده با مادره، خیلی بچه خوبیه بی نهایت خوبیه، با مادره خشن رفتار
میکنه. نایلش این است که میخواد هم خشمشو بیرون بریزه، هم دلش میخواد از جانب مادر تنبیه بشه، شاید به خاطر گرفتن این تنبیه بتونه مادر رو برای خودش نگه داره، یعنی اون نگاتیو اتنشن اینجا. نه شما عزیزم فرضو بر این بگیرید، مسئولیت تمام و کمال بچه رو دارید، همه کاراشو بکنید، کنارش بمونید. فقط هم طور که عرض کردم تنها چیزی که اضافه کنید به این مجموعه هر زمان که براتون ممکنه بچهای همسن و سالشو کنارش قرار بدید، یا ببریدش جایی که بچهای همسن و سالش هستن. همین امیدوارم این ایام سختم بر شما بزن خوشحاشم بخصم،
خیلی ممنونم، ایشالله خدا سایتون از سر ما کم
بگیم، لطف و محبت دارید،
خدا حافظ شما،
خدا حافظ شما، چنگان عجبن با ما باشه.
آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست‌وود را به آگاهی می‌رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکس‌ری و ریتینر نیز می‌باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از هم‌میهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00 310-998-76-00 360orthodontics.com.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137
شان فرحمند. سلام، من شان فرحمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
ممنونم از این فرصت. و اینکه دو تا سوال داشتم خدمتون. برای دو تا پسرم، یکیشون 6 سالشه و اون یکی 4 سالشه.
بله.
پسر اولم تا 3 سالگی خوب نمیتونه صحبت بکنه، خیلی جمله های خیلی کوتاه میگه و فارسی رو خوب نمیتونه صحبت بکنه. ما در اروپا زندگی میکنیم. ولی بعد از 3 سالگی یهو شروع کرد به صحبت کردن و دیگه خیلی بیش از اندازه صحبت میکرد، بدون وقفه صحبت میکنه و اینکه دائم در حال سوال کردنه، دائم بدون وقفه سوال میکنه، هی سوال میکنه که این چطور شد، این به چجوری به وجود اومد، در مورد هر چیز و هر جایی که میره خیلی سوال میکنه. و این ادامه داشت از سه سالگی تا به الان، هی هر روزم داره بیشتر میشه. و اینکه بعضی وقتا دیگه واقعا غیر قابل تحمله و سوالای خیلی خوبی است، خیلی همش دوست داره که اطلاعات بگیره در مورد همه چیز، ولی بعضی وقتا دیگه واقعا از حد کنترل خارج میشه و واقعا آدمو ناراحت میکنه.
حالا ببین، نه صبر کنید. اولا این فقط با شما و همسرتونه یا با دیگران هم هست؟
فکر میکنم نه به این صورت، ولی خب چون کلاس اول دبستان تازه امسال شروع کرده بود، معلمش نمیگفت که خیلی حرف میزنه، ولی میگفتش که دوست داره که زودتر به کارش انجام بده و به دیگران بگه که شما دیر انجام دادید، من اول شدم، و اینکه به معلمش بگه که مثلا این کار رو کرد اون کار رو نکرد، گزارش بده. خیلی دوست داره که این کارا رو تو کلاس انجام بده، ولی چیزی از اینکه زیاد صحبت میکنه نگفت.
ببینید دو سه تا مسئله است. اگر فرزند شما بیش از حد سوال میکرد، فعال بود همه جا، میتونست در مرحله هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی باشه، ولی اگر یه جای دیگه خودشو کنترل میکنه موضوعی نیست. احتمال دومی که با اون سوالا داره اینه که میخواد تمام توجه شما و همسرتون رو بگیره و در حقیقت نگذاره برادرش جایی داشته باشه، و به همجاست که وقتی هم که تو مدرسه میره با معلم میخواد این کار بکنه که فقط به من توجه کن، و این ناشی از اینه که احتمالاً در کار تربیتش یا حوادث و اتفاقات دوربر شما ناامنش کردید، و بنابراین درست مانند یه آدمی که رقیب خودش رو با توجه به فاصله شون برادرش میدونه، همه کوشش و تلاش رو میکنه که اگر لازم بشه تا خودش رو به مریضی بزنه، تمارزم بکنه، تا اینکه شاید از اون طریق بتونه توجه رو خودش بگیره و از برادرش دور کنه. بنابراین ماجرای حسادت و رقابتشه و اون نباید، یعنی مشکل روانی نداره، مشکل تربیتی و رفتاری پیدا کرده، و این اون چیزیست باید مواظبش باشید، یعنی باید توجه لازم رو بهش بکنید و یک کمی هم مشغولش کنید با فعالیت‌های ورزشی، یه مقدارم درگیرش بکنید با بچه‌های همسن و سالش که یه مقداری زندگیش از این که بچرخه دور گرفتن توجه از شما و یه نوع نفی و انکار برادرش دست برداره. من بیشتر اونو میبینم، برای که اگر بیش فعالیتی بود، مثل آدمی که فارسی بلده همه جا بلده، اگر آدم بیش فعالیتی همه جا اینه، ولی به گونه ای که شما میگه، چون از اولم این دوتا احتمال به وجود میامد، فقط یه بدآموزی است، یه بدآموزی است که در چارچوب حسادت و رقابت و مقایسه قرار گرفته. تو بچهای اول این خطر هست که دائما، چون ببینید پادشاه اون خونه بوده، پدر و مادر رو در خدمت داشته، همه چیز از نظر او، مثلا در مرحله که سلف سنتر هست، بچه بین 2 تا 4 سالگی دوره او میچرخه، به یک بار سرکله کسی پیدا شده که همه تاج و تخت او رو گرفته. ضمناً چون مشکل تکلم داشته، بنابراین با اومدن برادر توانایی ابراز خودش رو نداشته و از اون طریق فکر میکنه که نتونسته آنچوری که مال او هست رو بگیره، و احساس عدم امنیت، چیز دیگری نیست. بهش آرامش بدید، امنیت بدید، خود شما بیشتر بهش توجه کنید و ضمناً مشغول فعالیت‌های فیزیکیش کنید که این نیرو رو صرف ورزش‌های مختلف، یعنی ببرید بسکتبال بازی کنه، فوتبال بازی کنه، بازی‌های مختلف و متفاوت رو یادش بدید که این نیرو رو بذاره در چارچوب فعالیت‌های فیزیکی، چون انگیزش رو داره حداقل قوی بشه، سالم بشه. با ورزش شاید به اندازه درس اهمیت داره، بتونه خودش رو درگیر و در مسیر رشد قرار بده، ولی این گونه که شما میفرمایید دلیل نره نگران چیزی بشه.
بله خیلی ممنون. بعد میتونم سوال دیگر مطرح کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد همین پسر اولم، این یه مشکلی هم که ما نمیتونیم اینو استاپش کنیم که این کارو نکنه، اینی که دائم ناخوناشو میخوره.
برای که ببینید همون استرابی است که هست. بچه‌ها وقتی که در کودکی تثبیت دهانی پیدا کنن یا نکنن، ماجرای خوردن ناخن و انگشت و اینها در حقیقت یه واکنشی است به ماجرای استراب، بلکه از اون طریقی که امنیت و آرامش پیدا می‌کنه. یه همچین بچه‌ای میتونه شب ادراری هم داشته باشه، در حالی که باید در 5 سالگی دیگه بتونه خودش رو کنترل کنه. زمانی شما با یه بچه مضطرب نگرانی که دیدید که عرض کردم امنیتش از دستش رفته، درست مانند اینه که امیدوارم کسی را اذیت نکنم، شما برید منزل ببینید در خانه شما یه مردی یه زنی رو همسرتون آورده، به هر اندازه‌ام بخواد بگه مهم نیست و ارزشی نداره و اهمیتی نداره، شما رو از هم میپاشه، و این اتفاق برای پسرتون افتاده. بنابراین فرزند شما مضطرب نگران امنیت و آرامش رو از دست داده، نتیجتا امنیت و آرامش کمک کنه به ماجرای انگشت خوردن شست و نمیدونم ناخوناش هم کاری نداشته باشید، فقط از این موادی که توی داروخانه ها هست استفاده کنید که بسیار بدطعمه، بعدم به خودش بگید بیا ما با تو قرار بذاریم، هیچی بیام نداریم پسرم، هر وقت که تو دستت تو دهانت بود ما بسرم با تو یه علامت میذاریم، میگیم مثلا 3، تو دستت تو در بیار و مثلا اگر هم دلت بخواد بذاری مواد رو به دستت بزنیم که نکنیم کار، یا تو خونه برخی از وقت یه دستکشی دستت میکنیم برای که یه مدت دو سه ماه اگر دستش کنه بعدن از سرش میفته یا موقتا میفته. به هر حال فرزند شما مضطرب و نگران، احساس عدم امنیت میکنه تا چیز دیگه.
حتی این دستشو تو ماهی جلوی سرش هم میکنه و ماهی جلوی سرش خیلی کم پشت شده، احتمالاً به خاطر همون استراب و نگرانی که داشته.
هم میریزه هم میکنه. ببینید فرزندش البته چون خانواده شما با سابقه استراب باشه، ضمناً اون تأخیرش، آیا خود شما و همسرتون یا تو خانواده شما و همسرتون این تأخیر یا دیلی در اسپیچ رو داشتی؟
تا اونجایی که یادم میاد نه، همچین چیزی رو نداشتیم ما.
بنابراین استراب بوده مثلا. شما هر دو تا کار میکنید یا نه؟
نه، من خانومم خونه بوده و موضع بچه ها بوده در تمام وقت.
چقدر چقدر همسرت رو آدم نگرانی؟
خیلی کم.
چه مدتی به بچه شیر دادن فرزند اوله؟
به نزدیک به دو سال.
ببینید خب همین دستگار اونجا دادم. تثبیت دهانی هست. بچه ها بعد از یه سال یه حد اکثر 14 ماهگیست که هم بعد از سینه مادر شیر نخورن، هم شیشه شیر هم اگر استفاده میکنن سوراخش اینقدر گشاد بشه که اصلا مک نذارن که ظرف مثلا 30 ثانیه بتونه محتوای یه شیشه رو خالی کنه. وقتی بچه ها میرسن به 2 سالگی اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی پیدا میکنن، بعدن میرن سراغ خوردن غذا، مسئله وزن و کنترل وزن براشون میتونه مسئله بشه یا چسب انگشتشون رو میخورن. همینجاست که یه نباید که پدر و مادر قرار نیست بر از موافقت کنن بچه بعد از 12 ماهگی شیر بخوره. عزیز دیگه حد اکثر 14 ماهگی است بعد از اینکه راه میفته. همین هم
بله. بعد اگر فرصت دارم سال دوم هم مطرح
کنم. نه بفرمید.
خواهش میکنم. پسر دومم که الان حدود 4 سالشه، این خب ما انتظار داشتیم که فارسی رو خیلی بهتر صحبت بکنه با اینکه خب برادر بزرگترش بوده و بیشتر میشنیده که ما با هم صحبت میکنیم.
خب حتما اشتباه میکنه. نه عزیزم، نه صحب. تمام بچه های دوم زبان فارسی اگر زبان مادری دومشون رو بدتر حرف میزن، ولی که بچه اولی همینقدر که با زبان دیگه آشنا میشه و بچه اون زبان رو میشنوه با هم صحبت کنم. بچه های اول معمولا اگر پدر و مادر شرایط نسبتاً عادی رو داشت باشن، بچه های اول مثلا از خانواده های ایرانی در اروپا یا امریکا فارسیشون خوبه، دومی معمولا به اون خوبی نیست. برام برای خیلی
عادی است. ما تلاش میکنیم هرچی باید فارسی صحبت میکنیم متوجه میشه، ولی اصلا با ما فارسی
هرم شما چه اصراری ده؟ حالا شما چه اصراری ده؟
آخه
من شما
که خواستم بدونم که این در آینده براش مشکل نشه، دوست دارم که فارسی هم یاد بگیره.
خب بچه هم اگر تو خونه صحبت میکنید یاد میگیرن، ولی به زودی وقتی فرزند شما شد 15 ساله 2000 تا لغت فارسی بلده، 10000 تا لغت انگلیسی و بنابراین فقط خودشو میتونه به زبان انگلیسی ابراز کنه. شما در خارج که نمیتونید زبان فارسی رو زبان اول بچه کنید. من شما
نه این کارم نمیخواستیم، فقط بخواستم بدونم که طبیعی، یعنی هیچ چیزی نبوده که باعث شده این نتونه زبان فارسی رو یاد بگیره.
چرا؟ وقتی فشار میاد. ببینید حساسیت شماست. ببینید روزی که پدر و مادر این حساسیت ها رو نشون میدن، بچه رو از زبان و فرهنگ و ایران و ایرانی بیزار میکنن. شما باید فقط در شرایط تشویقشون باشه در حدی که بچه ها باش راحت هم. بله شما فارسی حرف بزنید، بزنید به او به شما جواب شما رو انگلیسی بده، زن اهمیتی نداره.
درست، چون این کسی که کمکش میکنه اینجا برعکس اینو به ما گفته بود، بخاطر این من دوست داشتم.
یعنی چی؟ که
گفته بود که شما هر صحبتی که باش میکنید ازش بخواید که به شما همون زبان خودتون جواب بده، برنگرده به شما انگلیسی بگه که اون خواستش بگه.
بسیار نظر غلطی دارم، حتما غلط عزیز.
منم فکر میکردم
اصلا یعنی چی؟ ما ببینید اذیت نشید لطفا، من و شما پشتی اومدیم خارج، خودمون کشورمون و فرهنگ و زبان رو ول کردیم، حالا اینجا چسبیم بچه‌ها که شما با زبان رو حفظ کنید. من اصلا نمیفهم خودخواهی ما تا کجاست. بله ایشون چی فکر کرده؟ فکر کرده که از طریق گفتن و نق زدن و تنبیه کردن بچه مشتاق میشه به یاد گرفتن زبان و به فرهنگ و ایران و ایرانی. اصلا دلیل
نه ایرانی نیستن.
نه 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 میگم به ایران و ایران. نه ایشون اشتباه میکنن، معلومه که ایشون سرشون نمیشه، ایشون دلشون میخواد ما هم خارجی بمونیم براش. برابر اون گرفتاریش چیز دیگه است. میگم شما بهتر زبان خودتون بلد باشید به کشور خودتون وارم اونجا ول کنید. بنابراین از رو حسن نیت برای اینکه فارسی یاد بگیرن بچه‌ها نیست عزیز.
ببخشید آقای دکتر، شما پیشنهادتون برای پسر اولم که این استراب و نگرانیش کمتر بشه چی میه؟ برای اینکه زمانی که شروع به سوال میکنه بدون وقفه سوال میکنه که باید بهش بگیم ساکت شو، دیگه واقعا غیر قابل تحمل میشه.
ببینید اولا بچه‌ها وقتی نمیخوان دنیا رو حس و احساس کنن، میخوان دنیا رو بفهم. بنابراین اولین آسیب اینه. یعنی روزی که من در کودکی دنیا برام سخت میشه یا سخت میبینمش، نمیخوام حسش کنم، نمیخوام احساس کنم، نمیخوام درد بکشم. بنابراین به این نتیجه میرسم که بهتر اون رو بفهمم. به همجاست که من گفتم بسیاری از مردم هستن که اگه بهشون بگید بیا برو بهشت و یا بیا برو سخنرانی درباره بهشت، میرن اون جایی که سخنرانی است راجع به بهشت تا بخوان اونجا رو تجربه کنن.
بله بله، امروز شنیدم صحبتتون.
بنابراین این مورد اول است. دوم اینکه بچه میخواد از این طریق توجه شما رو بگیره، چون یه نگاه دیگه بچه به این موضوع میکنه که اگر من دنیا رو بفهمم دنیا رو در اختیار دارم. حرف بیخودی هم نمیزنه، فکر غلطی هم نیست، در حقیقت مقدمه توانایی دانایی دیگه، آدم باید بدونه تا بتونه، نه اینکه دانا
باشه. بالاده باهوش آقای دکتر بی نهایت، یعنی هر چیزی رو که یاد بگیره خیلی سریع یاد میگیره و خیلی هم خوب یادش میمونه و خیلی باهوش شد. یعنی یه چیزی رو که یاد بگیره، یه درس دایناسور داشتن تو کلاسشون خیلی بیشتر از اون چیزی که باید میدونه، الان انواعش رو میدونه، چجوری زندگی میکنن، چی میخورن، ارتفاعشون چقدره، خیلی واقعا بیشتر از سن خودشه. فقط این سوال کردنش که منو نگران
کرد. نه جای نگران نیست عزیز، بچه میتونه پر انرژی باشه. و همجد بود که من دیدید توصیه‌ام به شما چه بود، حتی من یه تون با سرعت گفتم و رفتم. من بچه هم اگر به من میگفتن که کتاب بخونیم یا بسکتبال بازی کنیم، پاسخ بسکتبال، برای که از طریق ورزش هست که خطری و آسیب متوجهشون نیست، رشد رو موجب میشه. مطالعات هم نشون میده از دو طریق ما سلولای تازه مغزی پیدا میکنیم، یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس هست، تجربیات فوق‌العاده جالبی، که سپورت ورزش هست، طریق مطالعه و کتاب نیست. بنابراین شما پسرتون رو درگیر فعالیت‌های ورزشی کنید عزیز، یعنی بگذاریدش ورزش‌های مختلف، کوچ براش بگیرید، مربی بگیرید که اونجا بدرخشه، که بره و اون نیرو و توان و پر انرژی بودنش اونجا مصرف کنه. حتی اگر زمین‌های خفیف و هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی داره، بگذارید تو زمین ورزش سگ دوش رو بزنه تا اینکه بخواد بیاد بپرسه. برو بپذیرید، بهتر اینه که بپرسه، شما رو هم گیج و گرفتار کنه تا اینکه نپرسه و خودشو از پا در بیاره. اولین هنوزم از نظر علمی چیز دیگر میدونیم، بالاترین مرحله احساس خوب از آگاهی میاد. به همین جاست که عشق نتیجه شناخت آگاهی. من از این بابت نگرانش نیستم. من نگران امکانات شما و اینکه چون در مسیر رقابت با برادرش قرار داره هستم که بچه های اول در این خطر و این شرایط میتونن باشن. زمنانم به هر حال در یک کشور خارجی من و شما یه مقدار قید و بندهایی پیدا میکنیم که تأثیر بد و منفیش روی بچه‌ها به هر حال گذاشته میشه. زندگیشو با ورزش و با دوستاش پر کنید، به جای اینکه خودتون رو نگران کنید. بعدم تا به حال اتفاق نیفتاده، ماجرای دیلیش هم به این موضوع که بچه توان ابراز خودش رو نداشته کمک کرده. به همین دلیل است که با استراب و ای بسا وسواس میتونه همراهش کنه. ورزش هنوز بهترین راه تخلیه و در حقیقت تصحیح فرزندتونه. امیدوارم که این زمینه موفق بشید. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنونم، تشکر از این فرصت و اینکه من سوالات بعدیمو در جلسات بعد ازتون می‌کنم. ممنونم، تشکر. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. چنگ ارجمند آماده.
بیش از 50 میلیون نفر در آمریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها از دندان پزشکی نادرست ناشی می‌شوند؟ دکتر زمانی نوروماسکولر دنتیست با بیش از 19 سال تجربه یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولر دنتستری و سیتی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818 788 7711 818 788 7711.
لکسس آف سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به لکسس آف سانتا مونیکا بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. لکسس آف سانتا مونیکا با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر لکسس آف سانتا مونیکا، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشن‌ها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من قبلا سوالمو مطرح کردم، مجددا مطرح میکنم. من دو تا نوه دارم. یکیشون 4 سالشه، یعنی 24 جولای 4 سالش تموم میشه، که خواهرش 19 ماهشه.
چند ماهشه؟
19 ماه.
بله.
پسر بزرگ فوق‌العاده سوپر اکتیوه. البته تو خونه فوق‌العاده سوپر اکتیوه، بعد به خاطر اینکه خیلی اذیت می شدن اینو توی دیکر ثبت نام کردن، از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر میره دیکر. ولی به محضی که میرسه به دیکر، فوق‌العاده بچه آروم و بسیار خجالتی هم هستش تو جمع ها. بعد پدر مادرش از این مسئله خیلی ناراحت هستن و نمیدونن آیا کارشون چرا اینجوری شده و آیا درسته که خواهرش اینو میذارن دیکر هر روز هفته، آیا برای بچه مشکلی پیش نمیاد از نظر عاطفی؟
نمیدونید عزیز، اولا کی فرستادنش دیکر؟
به خاطر اینکه
نه نه خیلی... چی؟ نه نگفتم چرا.
آه. فکر میکنم حدود یه 7-8 ماهی هستش که میدید.
خب ببینید اشتباه معمولا اینه که ما بچه اول رو قبل از اینکه دومی بیاد باید به مدرسه آشنا کنین و بره، مثلا چون سنش هم اجازه میداره، چون ایشون به پسر کوچه که بزرگ ایش خانواده یا نوه شما باید میرفته از 2 سالگی مدرسه. اگر اون موقع میگذاشتنش و بعد خواهر میامد، او هیچ ارتباطی در ذهنش برقرار نمیکرد، ولی بعد از اینکه تو خونه بوده، خواهرش آمده، بعد او رو فرستادن بره، اونم تازه 9 صبح تا 4 بعد از ظهر که زیاد و سنگینه، خب معلومه بچه یه احساس بدی میکنه که منو نخواستن و منو بیرون انداختن. این اون حالیست که بچه پیدا میکنه. مهمم نیست که ما چگونه برخورد میکنیم، درست مثل این که من به شما بگم از خونه من برید بیرون بستتون، مهم نیست که چرا. هیچ کسی از خونش کسی رو بیرون نمیکنه. اتفاق اونجاست. به همین من همیشه خدمت دوستان عرض کردم 2 ماه 3 ماه قبل از این که فرزند دوم بیاد، بچه اول رو حتی اگر 22 ماهشه بفرستید بره، برای اینکه اون نباید بعدن احساس کنه که اون تصویر ذهنی دوتا بچه تو خونه است، حالا یکی هست و دیگری نیست. اونجا موضوع مسئلهش اینکه بیرون میره خجالتیه به 2 دلیل. یکی اینکه هر حال بچه اون احساس بد رو داره که من رو نخواستن، و موضوع دومی که کنار این مسئله هست اینه که چون بچه ها بین 2 تا 4 سالگی فکرای بد میکنن، خودش رو بچه بدی میدونه و از این بابت هست که باز حال خوبی نداره. اما کاری دیگه نمیشه کرد عزیز. فقط من درباره مدتش مقدار سوال دارم. اگر بهش اونجا خوش میگذره، اگر اونجا خوبه، اگر اونجا بازی میکنه، بگذارنش باشه حالا که هست. اگر اونجا خوشحال و راحت و راضی نیست، اگر امکان نگهداریش در خانه هست، بهتره که مثلا ساعت 2-3 برگرد.
آقای دکتر قبلا دیکر میرفته منتا به صورت خیلی جست و گریخته.
خب اون اشتباه بوده. ببینید باز من متاسفم دوستان، یه اصولی را من عرضم اینه که حتی بچه 1 ماه اول میتونم بفهمم 2-3 روزه، ولی باید بشه بعدن 5 روز. مهمترین مسئله در سلامت بچه نظمه، order. برای این که مغز، طبیعت، جهان، جهان منظمیه. این که به صورت یه امروز بره فردا نره، یا 4 روز بره یه روز نره، 1 هفته یه روز بره 2 روز بره، همه چیز ما به هم ریختیم. روزی که بچه، اگر بچه اول 24 ماهگی، اگر بچه دوم از 22 ماهگی میتونه، مثلا اگر دختره، بره 2-3 روز رو برای فقط 1 ماه و بعدش بشه 5 روز رو تمام. مهمترین مسئله تو زندگی نظم عزیز. شما تو از پله ها بیاد پایین، اگر پله همه کوتاه باشه یا بلند باشه مسئله نداری، ولی برخی از وقت مثل این آسانسورا، یعنی پله‌های برقی یا قطعه، شما اگر مواظب نباشی زمین می‌خوری، برای که اندازه‌ها متفاوتن. مسئله انسان مسئله نظم و بنجاست که مغز با این نظم و اوردر کار میکنه. اونجا اشتباه بوده، ولی شده عزیز. بیاد از گذشته بگذری، من فقط پرسیدم برای که بدونم از چه خبر.
ببینی آقا یه تا الان قبلا دیکر میرفته، منطقی خب یه دیکر پیش یه خانم ایرانی میرفته بازی میکرده فقط، ولی الان یه دیکر میری که جنبه رسمی داره، مدرسه تقریبا از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر هم بازی میکنه، هم آموزش داره، همه اینا با هم هستش. یه دیکر امریکاییه و تمام اینا با هم هستش. قبلا پیش یه خانمی میرفته بازی
میکرده. من فهمیدم عزیز. ببینید بیاد من و شما، چون وقت همه هست، مرزم اینه، اگر بچه خوشحاله اونجا بازی بله. میکنه راضی بله. نگرش بده بله. نه ملاک اونه، ملاک
بله. من دوست داره الان میره
بشو تموم شده را دیگه، هر چی شده شده. به من
بله خیلی سوپر اکتیوه تو خونه، ولی فوق العاده بچه باهوش و سوپر اکتیویه و خیلی غیر قابل کنترل تو خونه، ولی به محض اینکه پاشو میذاره تو دیکر بسیار بچه خجالتی میشه. میخوام بگم این طبیعیه؟ باید
نه طبیعی شد. نیست بچه در اونجا. ببینید مثل اینه که من و شما تو خونه با هر لباسی حرکت میکنیم، شما مهمونی که با لباس خونه تشریف نمیبرید. بچه در ستینگای مختلف رفتار متفاوتی داره. به من میگید بچه اذیت شده، آسیب خورده، احتمالاً الان در چارچوب پرسش اصلی که باید با مدرسه‌اش یا دیکرش چکر پاسخ تغییرش ندید، همینی که اسب بگذارید باشه. ضمناً به نظر میرسه که مادرش هم که خانه نیست.
چرا خانه هستن؟ به خاطر اینکه یک دختر کوچیک تو خونه دارن و سوالشون هم اینه که واقعا دختر دوم هم خیلی به مادرشون چسبیدن، یعنی لحظه از مادر جدا نمیشن. شاید این مسئله هم باعث میشه.
حالا ببینید نه البته اولم که چون اشاره فرمودید اگر خاطر از برس کنم آخه من شما چی میتونیم بگیم؟ چون ببینید اگر مادر صحبت میکرد ویژگی روانی ایشون، توانایی های ایشون، نگاه ایشون موضوع رو میشه حل کرد. مثل نیست که آدم بخواد بره برای یک خواستگاری. ولی شما به هر حال دخترتون هستن یا عروستون؟
عروسم هستن.
خب بنابراین خب شما خیلی اعتباری اونجا ندارید که حرفی هم بزنید معلوم نیست مفید واقع بشه. بله من همیشه تمنام این بوده که آدمای درگیر اینجا باشن. الانم دختر چسبیده و وابسته است، من نمیدونم برای اینکه چرا مادر چنین کرده یا چنین میکنه. بعدم در خصوص فرزند اولشون هم بیش از حد بچه را نگه داشتن یا در وقت فرستادنش نظر رو رعایت نکردن و به خاطر اونه که اینجا اونجا آسیب دادن. ولی حالا الان دستی به تغییر مدرسهش نزنن. اگرم درباره این که مشکل و مسئله بچه ها چه پسرشون چه دخترشون داره یا نداره اگر دلشون خواست ای خودشون تلفن کنم من در خدمتشون هستم، اگر نکیش ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
بله متشکرم، خیلی ممنون شدید، مرسی، خدا.
رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. شما احتمالاً با فاصله ما رو میگیرید و من نمیخوام برم سراغ شنونده دیگری، گرچه اگر روی خطش میرید ناچارم. رادیو همراه بفرمایید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید قربان.
خیلی خوشحالم باهاتون کنم و واقعا ارادت در خدمتم.
لطف و محبت دارید.
قرض مزاوت این که من 32 سالمه، 10 ساله که آمریکا هستم و سال 2011 بود که ایران با یه خانمی آشنا شدم و تابستون یک ماه دو ماه باشون بودم. اومدم اینجا دستم تازه تمام شده بود، دنبال کار گشتم و درستم خیلی استرسم صدا میلرزه و این دو سه سال خورست ما از سال دو یه دو تعلیم من حتی بستم رفتم ایران دو ماه یه ماه دو ماه بایشون بودم در ارتباط هستیم و
ایشون چند سالشون؟
ایشون 26-27 سالشون هست.
شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من اینجا مکانیک خوندم، منتون مکانیک و ایشون هم فوق لیسانس بیولوژی هستن ولی خب تیه کمپانی که مربوط بهش نشون هم نیست.
من متاسفانه چون 8 دقیقه فقط وقت دارم به من بفرمایید پرسش یا موضوع و مسئله یا مشکل چه هست عزیز؟
از وقت منه مسئله من اینه که والا من متاسفانه الان هنوز نتونستم کار اینجا پیدا کنم و سعی دارم یه بیزینس تازه راه بندازم و خلاصه دارم دست و پا میزنم و از اون طرف هم ایشون منتظر من هست و یه حالتی خلاصه برزخی گیر کردم.
چرا برزخ؟ بهش بگید این شرایط من اگر میخوای بیای کنار هم با هم زندگی رو میسازیم. چرا؟ اگر فرض کنید اگر شما بیزینسی داشتید و وضع مالیتون خوب بود چه میکردید؟ با ایشون ازدواج میکردید؟
مسلمه.
ایشون
حد اقل زندگی ما میتونستم فراهم کنم.
نه حد اقل زندگیتون رو دوتاییتون باید فراهم کنید. دورانش به سر اومده عزیز. حد اقل زندگیتون رو هر دوتاتون باید با هم فراهم کنید. شرایطو به ایشون میگید. اگر ایشون زن دنیای امروزه، ازدواج برابر امروز رو میخواد، ازدواج به اسلام مدرن رو میخواد، نه سنتی رو، نه آنجا آنها دیروز، بلکه امروز اینجا و ما، بهترین کار نیست که اگر میخوان بیان ازدواج کنین شما چرا فکر کنید باید مانند قدیمی ها اولا پسر پول داشته باشه، دخترم سن داشته باشه و زیبایی تا بشه باش ازدواج کنه.
قبول دارم حرفتون رو ولی مسئله اینه که آخه من چطور میتونم یه نفر بیارم اینجا وقتی هنوز اجاره خونه نمیتونم بدم، هنوز مستقل نیستم، با پدر مادرم هستم.
خب حالا آیا در این حد بد است و ایشون چه وضعیت و امکان مالی دارن؟
ایشون هیچی ایران الان تیش کمپانی که میگم مربوط به رشته‌ش نیست کار میکنن و حقیقت روزگار میذارونن، خیلی علاقه دارن ادامه تحصیل بدن، ولی خب هنوز تصمیمشون جدی نیست. اگر بیان اینجا تصمیمشون هست که بله ادامه تحصیل بدن اگه بشه.
حالا من سوالم از شما اینه که عزیز، شما آیا امکان، چرا شما آیا میتونید خودتون رو اداره کنید؟
من خودم رو به تنهایی، اگر من به تنهایی شاید نه، الان در حال حاضر همین الان نه نمیتونم.
آخه عزیز شما 10 سال اینجایی، 32 سالتونه، مدرک دانشگاهی دارید، چطور نمیتونید خودتون اداره کنید؟
متاسفانه من خب کار داشتم، ولی خب کارم از دست دادم به علت بازار غذا خراب. حتی من بسیم برای مستر میخوندم رسیتش، بعد یک کاری پیدا شد به خاطر اون مسترم رو بل کردم و بعد کارم هم از دست دادم و خورست گیر کردم. الان من همچنان دارم افرای میکنم برای کار مختلف، ولی
آقا چه امکان و احتمالی برای یافتن کار دارید عزیز؟
من دستاش رو خیلی پایین میبینم، یعنی خیلی خیلی خوشبینانه است اگه بخوام بگم.
چرا؟
وضعیت خب با توجه به رشته من و این که اکثر این کمپانی ها خارج از آمریکا رفته و نبستنه آشنایی بر اون ورد به نظر کارم سخت کرده از این لحاظ.
خود شما یه اشاره به کار خصوص، یعنی کار شخصی یا یه بیزنس شخصی که چه کار میتونین تو همون رشته خودتون؟
نه یه کاری اصلا تو کار رینوویشن خونه ها و اینطوری.
شما هیچ وقت این کارا بودی؟
من نه، ولی خب برادرم هست که میخوام ازشون کمک بگیرم. و
نه خب کمک یعنی چی؟ کنار ایشون نمیتونین کار کنی؟
جانم؟
کنار ایشون نمیتونین کار کنی؟
دقیقا هدف همینه، ایشون الان کار خودش رو داره، کارمنده مثلا یک کمپانی هست که ولی خب مربوطه، ولی همچنان کارمنده، میخواد ایشون هم وقتش رو بذاره که با هم دیگه به حقیقت مشغول بشین.
نه ببینید عزیز، موضوع رو تبدیل به یک پدیده تاریک نکن. ببینید چون یه ذره اون، شما فرزند چندم خانواده اید؟ نگید دو.
نه من خودم اصلا یه حکایت داستان، من مادرم فکر کنید دو تا بچه 10-12 سال داشته، پدرم هم
همینطور. بعد با نگاه منفی و نگتیویتون رو میتونم ببینید.
من خیلی بدبینم
خیلی کام اینقدر آشکاره که اصلا همین به هم جد احساس کردم و بعدم خطر افسردگی دارید عزیز.
بله من دارمش کار میکنم، سیدیاتون میگرستم، کتاب میخونم و تمرین میکنم.
آره ببینید بله. عزیز ببینید اصلا معمای عجب، شما و برادرتون اگر یه حداقل سرمایه لازم رو داره، اگر ایشون فکر میکنه توانایی انجام کار داره، اگر شما فکر کنید اون نوع کاری که ایشون میکنه رو شما میتونید به زودی یاد بگیرید و انجام بدید، اون بهترینه که با هم کار کنید. البته یه شرط آخر هم داره که رابطتون با هم خوب باشه.
خیلی خوشبینم به این قضیه.
اگر این اگر از این معجزات که خوشبین شدید هست، چرا واقعا اون رو جدی نمیگیرید؟
درست جدیان و دنبالش هم هستم. فقط مسئله من راستش با این خانومی که در ارتباط هستم تو این فکرم که آیا بهشون بگم مثلا به من 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه، چون الان 2.5 سال که ایشون هم
کنید. اصلا شما بهشون وقت ندید، شما بهشون بگید عزیز ما تو دنیای امروز و ازدواج امروز صمیمیت، صداقت، صراحت، من وضع مالیم چنین، تمام تلاش هم میکنم، اولین روزی که یک یا من دیدم امکانشو دارم، دو تو امکانات واقعی من دونستی و خواستی با من باشی، ما همون روز با هم ازدواج همون شده. شما که بحث ازدواجتون مرتبط به این نیست که آدم بگه من منتظرم خورشید طلوع کنه، هر وقت طلوع کن. اگر ایشون حاضر بیاد با فلان چراغ زندگی کنه تا خورشید طلوع کنه، خب بفرمایید.
خانواده های ایرانی رو من اصلا نمیگم
ایشون کاری رو بکنه که خودش و خانواده‌اش تایید نمیکنه، ولی میگم شما هم خودتون نگران نکنید. من کاری که نمیخوام بکنم مسئولیتشو دارم، ولی کاری که نمیتونم بکنم مسئول نیستم. من اگه شما میگم نمیتونم، تموم شد. ای واقعا نمیتونم، ای نمیخوام، با توضیح بدم چرا نمیخوام. شما حرفتون اینه که من میخوام با تو ازدواج کنم، ولی الان وضعیت مالی من چنینه، تو انتخاب کننده و تعیین کننده باش. من گزارش وضع مالیم رو، شرایط کاریم رو به تو میدم، انتخاب با تو. همون شده رو نشون دهنده صمیمیت و صراحت و صداقت شماست.
و اگر هم ایشون گفت که من مشکل ندارم، همچنان منتظرم. نه من عذاب وجدان نباید بگیرم بیشتر.
شما نه وجدانتون قرار نیست عذاب بده کن. شما چون کار بدی نگردید، علیه کسی کاری نگردید، کسی رو فریب ندید، کار زشتی نکردید، چه عذاب وجدانی عزیز؟ ابداً عذاب. من خبر بد براتون دارم، هممون بعد سال دیگه یه سال سنمون رفته بالا. عزیز برو مدرک مهندسی رو هم پس بده، از این حرفای عجیب و غریب هم نزن. یعنی چی سنمون میره بالا؟ خب سنمون بره بالا، دختر 26 سالشه، حالا سنش بره بالا، من قرار سن بیاد پایین. شما اگر رای پیدا کردید من خبرم کنید، چون سخت دلم میخواد بیام. به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
متشکرم از وقتی که
به من دادید. چنگ و نجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4. یادآور میشم که چهارشنبه 16 جولای هست و من در خدمتون هستم. از سفر برگشتم، این رو فقط محض اطلاع دوستان عرض میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رستوران دریا ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار بیژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستوران بی همتا.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877 52 5